ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. همزمان با حضور نیروهای انتظامی در بازار تهران، قیمت دلار آمریکا هم به 11300 تومان رسید. رئیس اتحادیه طلا فروشان میگوید طلا فروشان دیگر سکه‌ای برای فروش ندارند. و سخنگوی وزارت خارجه ایران از احتمال میانجیگری عمان میان تهران و واشنگتن ابراز بی اطلاعی کرد. گزارش‌ها از بازار آزاد ارز ایران حاکی از ثبات نسبی قیمت دلار آمریکا در روز دوشنبه همزمان با حضور نیروهای امنیتی در محدوده بازار تهران است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که دلار آمریکا در محدوده 11100 تا 11300 هزار تومان معامله می‌شود. این در حالی است که برخی کانال‌های تلگرامی اعلام نرخ ارز قیمت دلار را تا 11500 تومان هم اعلام می‌کنند. در همین حال تصاویر و ویدیوهایی از حضور ماموران انتظامی در محدوده بازار تهران منتشر شده است. خبرگزاری ایلنا نیز با تایید حضور نیروهای انتظامی از پراکنده کردن دلالان توسط آنها خبر داده است. روز یکشنبه قیمت دلار آمریکا با رسیدن به مرز 11000 تومان رکورد تازه‌ای را در میزان برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی ثبت کرد. همزمان با افزایش قیمت سکه طلا در بازار ایران، رئیس اتحادیه طلا فروشان تهران میگوید طلا فروشان دیگر سکه‌ای برای فروش ندارند و جایی نیست که بتوانند سکه خریداری کنند. ابراهیم محمد ولی روز دوشنبه با اعلام قیمت 4,550,000 تومان به عنوان نرخ سکه به خبرگزاری ایسنا گفت پول سکه‌های فروخته شده روی دست طلا فروشان مانده است و از طرف دیگر بانک مرکزی هم اخیراً سکه عرضه نکرده است. در روزهای اخیر همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد ایران، قیمت سکه طلا هم افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به دنبال این افزایش قیمت‌ها، عرضه سکه به صورت خرید آتی متوقف شده است. ساعتی پیش در همین باره گفتگویی داشتم با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، و ابتدا درباره دلایل دخیل در افزایش بی سابقه نرخ ارز و سکه پرسیدم.
هم ممکنه که مسئله به شکل ساده در واقع تفسیر بشه، اما مسئله به این سادگی نیست، بلکه بسیار پیچیده است. به یاد بیاریم ما یک دلایل ساختاری داریم و اونم مشکلات انباشته 40 سال اخیر در چارچوب دولت ها و در این چارچوب همین حاکمیت، بروزا بودن اقتصاد ایران، تک بودنش، تک پای بودنش وابسته بودن به درآمد نفتی. وقتی خب درآمد نفتی کاهش پیدا میکنه یا احتمالش میره که کاهش پیدا بکنه، فشار میاد به بازار ارز. منتها تنها این مشکل نیست، بلکه مشکلات کوتاه مدت یا عوامل کوتاه مدت هم از پولی بودجه‌ای و سیاست گذاری و اخیراً در به اصطلاح هفته ها و ماه های اخیر مسئله تنش به اصطلاح شدید بین المللی هم اول البته دامن زده به عوامل روانی. منتها اینجا یک نکته رو من از یاد نبرم و اون هم اینه، نقش فساد در بالا رفتن این ارزش دلار و سایر ارزهای متبیان بریم که بخش عمده ای از درآمدهای نفتی و دلاری حاکمیت که الان تزریق نمیشه به خاطر اینکه نگرانی داره دولت اینکه در آینده به حال درآمدش قطع بشه و همچنین صرفه‌جویی میکنه، احتیاط میکنه، بخش عمده ای از این پولهای بادآورده نفتی به شکل دلار صرف اموری میشه که اینها راندی هستن و باعث میشن که به هر حال تورم وجود بیاد و ارزش پول ملی کاهش پیدا بکنه. مثلا این پولی که صرف دادن به حوزه‌های علمیه میشه یا فرزند نهادهای سیاسی و صنفی یا فرزند مذهبی حاکمیت یا پولهایی که در خارج خرج میشه.
آقای علوی حالا بپردازیم به این اطلاعیه بانک مرکزی که خیلی هم تازه است در این رابطه، ضمن که در نظر داشته باشیم که رئیس بانک مرکزی هم تازه منصوب شده. تو این اطلاعیه یه بخشی که هستش میگه که این تحولات تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ایران نداره. شما با این موافقید؟
نه خیر، اولا خود دادن این اطلاعیه کار غلطی بود از طرف سوی بانک مرکزی، به این معنا که وقتی بانک مرکزی میتواند اقداماتی به عمل بیاد میبایست با دادن اطلاعات جدید و اونم با هم شوک ایجاد نکنه. اتفاقا در این اطلاعیه این مشکلات رو منسوب میکنه به نمیدونم عوامل خارجی یا عوامل دیگه. خب این کارشناسی نیست، خود بانک مرکزی کارشناساش هم باوری به این به حساب سناریو به این به حساب ورژن ندارن. منتها این که فرضاً گفته میشه که تناسبی ندارد، البته تناسب داره. چرا؟ برای اینکه بازار محل تبلور عوامل واقعی اقتصادی اهم از برونزا در اونزا یا فرضاً عوامل ساختاری کوتاه مدت بلند مدت و سیاست های بودجه ای پولی و مادی دولت. بنابراین اگر این به اصطلاح بازار اینجوری واکنش نشون میده، خب این که در هوا و آسمان در ذهن این و اون نیست، در واقعیت تجربه روزمره است.
آقای علوی،
اطلاعیه نه تنها کارآمد نیست، بلکه خودش یکی از مشکلاتی خواهد بود که دامن میزنه به مشکلات و این فضای روانی که الان وجود داره. مطلبی رو که شما گفتید الان نشون میده، هم مجلس هم دولت سیاست های اتخاذ میکنن که با واقعیت سازگاری نداره و متضاد.
اتفاقا همین ماجرا، آقای علوی، به واقعیت شما اشاره میکنید. میخوام بگم که سوالم از شما اینه که تاثیر واقعی این افزایش نرخ ارز و سکه روی قدرت خرید مردم، یعنی روی واقعیات روزمره چیه؟
خب اگر منظور از مردم گروه های گوناگون باشه، مثل گروه های که دستمزد ثابت مشخصه که مخربه، شما نزدیک 19-20% تصور کنید از ابتدای سال اضافه شده به دستمزد نیروی کار ایران. الان دلار وقتی کاهش پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه، قیمت ارزش ریال کاهش پیدا میکنه دیگه 50%، در واقع بخش عمدهش از بین میره. و بیاد بیاریم که این مردم در واقع تو بازار قیمت ها بر اساس دلار غیر رسمی یا آزاد ارزیابی میشه، بنابراین سوق کوچکتر میشه، خانواده میباید صرفه جویی بکنه و در واقع فقر بیشتر، گرانی بیشتر و بیکاری بیشتر همه از پیامدهای این تحولات بازار ارز خواهد.
توضیحات احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو میشنیدید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در این فرصت از شما دعوت میکنم به ادامه اخبار گوش بکنید. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه با رد انجام میانجیگری از سوی عمان برای گفتگو میان تهران و واشنگتن گفت در حال حاضر امکان تعامل و گفتگو میان ایران و آمریکا وجود ندارد. آقای قاسمی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ارتباط میان سفر یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به آمریکا با میانجیگری میان تهران و واشنگتن را رد کرد و گفت از محتوای مذاکرات و اهداف سفر آقای بن علوی به آمریکا اطلاعی ندارد. عمان پیش از این میان ایران و آمریکا درباره مواردی همچون تبادل زندانیان میانجیگری کرده و میزبان گفتگوهای محرمانه مقامهای ایرانی و آمریکایی بوده است. در هفته‌های اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سفری از پیش اعلام نشده به مسقط داشت که توضیحی درباره این سفر ارائه نشد. تنش در روابط میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر به دنبال اظهارات رؤسای جمهوری دو کشور علیه یکدیگر افزایش یافته است. و مقام‌های محلی در استان خوزستان با تایید وقوع حریق دوباره در حورالعظیم می‌گویند دود حریق در این تالاب شهر اهواز را کاملاً درگیر کرده است. احمد رضا لاهیجانزاده، مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان، گفته است از روز دوشنبه دود ناشی از آتش شهرهای اهواز، حمیدیه، کارون و هویزه را به گفته او درگیر کرده است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این دود ناشی از آتش سوزی مجدد بخش عراقی تالاب است. در دو هفته گذشته آتش گرفتن حورالعظیم در مرز ایران و عراق باعث بروز مشکلاتی در شهرهای مختلف استان خوزستان شده است. از جمله دود ناشی از آن روز اول مرداد به تعطیلی تمام بانک‌ها و اداره‌ها در شهرهای حمیدیه، هویزه و دشت آزادگان انجامید. نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران برای بررسی اوضاع سوریه در سوچی گرد هم آمدند. بازگشت آوارگان، تسریع روند حل سیاسی این بحران و وضعیت در ادلب، آخرین پایگاه مخالفان بشار اسد، در دستور کار این مذاکرات است. گزارش‌ها حاکی است حفظ اتحاد سه کشور به حل مسئله ادلب بستگی خواهد داشت. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران برای دهمین بار به منظور بررسی اوضاع سوریه گرد هم آمدند. اما برخلاف 9 دور پیشین که این نشست در استانه پایتخت قزاقستان برگزار شد، سوچی بندر روسی در دریای سیاه این بار میزبان گفتگوهاست. به گفته دیپلمات‌های روس، مسکو علاقمند است مذاکراتی که پیشتر متمرکز بر مسائل نظامی و فراهم کردن شرایط گفتگوی مستقیم گروه‌های درگیر بود، به سوی حل مسائل سیاسی و بشر دوستانه هدایت شود. اما پیشتر وزیر خارجه قزاقستان گفته بود ژنو و نه استانه محل مذاکرات سیاسی بحران سوریه است. به گزارش روزنامه روسی کمرسانت، این موضع باعث شده مذاکرات روسیه، ترکیه و ایران از استانه موقتاً به سوچی منتقل شود. سوچی 6 ماه پیش محل برگزاری نخستین کنگره گفتگوی ملی سوریه بود که با توافق تشکیل کمیته اصلاحات قانون اساسی پایان یافت. اما مطابق گزارش ها تا کنون حتی چگونگی و اصول تشکیل این کمیته مشخص نشده و قرار است در سوچی مورد بررسی قرار گیرد. یوری روبینسکی، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید به رغم متعدد بودن میدان های مذاکرات، سرنوشت سوریه در میدان نبرد تعیین می شود.
از چند سال پیش ژنو به عنوان میدان مذاکرات صلح سوریه تعیین شده بود. سپس سگانه عجیب روسیه، ترکیه و ایران در آستانه شکل گرفت و اکنون با انتقال روند آستانه به سوچی و مکث‌های طولانی در مذاکرات ژنو، ابتکار عمل حل سیاسی این بحران کاملا به روسیه واگذار شده. اما مسکو همچنان مشغول حمایت نظامی از اسد است و کمک کرده نیروهای وی مخالفان خود را در بیشتر قلمرو سوریه نابود کنند. کرملین معتقد است پیروزی نهایی اسد حتمی و قریب الوقوع است و تنها دغدغه‌اش قبولاندن این اصل به کشورهای غربی عربی است که همواره حامی مخالفان اسد بودند.
در مذاکرات دو روزه سوچی، هیئت روسی به سرپرستی الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، هیئت ایرانی به ریاست حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، هیئت ترک در رأس آن سادات اونال، معاون وزیر خارجه ترکیه قرار دارد و همچنین استفن دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه حضور دارند. اردن نیز ناظران خود را به سوچی اعزام کرده. اما آمریکا که پیشتر به عنوان ناظر در 8 دور مذاکرات استانه شرکت کرده بود، اعلام کرد در سوچی حضور نخواهد داشت. به گزارش تاس، یک دیپلمات آمریکایی که نامش فاش نشده به این خبرگزاری گفت تعدد بخشی به میدانهای مذاکرات سوریه صرفاً در روند ژنو اخلال ایجاد کرده. این در حالی است که مسکو مدعی است طی دیدار اخیر رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در هلسینکی درباره همکاری دو کشور برای بازگرداندن آوارگان سوری توافق حاصل شده. و در روزهای اخیر دیپلمات‌های روس برای عملی کردن این توافق به فرانسه، آلمان، اسرائیل، ایران، ترکیه، سوریه، لبنان و اردن سفر کردند. روسیه خواهان کمک کشورهای منطقه و غرب به بازسازی سوریه و ایجاد شرایط بازگشت آوارگان و پناهجویان سوری است. همزمان مسکو بر ضرورت نبودی تروریست ها در ادلب تاکید کرده و بشار اسد در مصاحبه تازه بر رسانه‌های روسی تصرف ادلب را هدف بعدی ارتش سوریه اعلام کرد. باریس دالگوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید حل مسئله ادلب برای حفظ اتحاد روسیه، ترکیه و ایران حیاتی است.
همکاری
روسیه، ترکیه و ایران که 1.5 سال پیش در آستانه آغاز شد، امروز با چالش جدی روبروست. زیرا روسیه و ایران با تصرف 3 منطقه از 4 منطقه امن که یگان دستاورد جدی مذاکرات آستانه بود، توافقهایشان با ترکیه را نادیده گرفتند. اما اوضاع در ادلب متفاوت است. مخالفانی که در آنجا حضور دارند و عمدتاً مورد حمایت ترکیه اند، جایی برای فرار جز ترکیه ندارند. به همین دلیل آنکارا نمیتواند اجازه دهد ارتش سوریه به ادلب حمله کند. تا جایی که خبر دارم، ترکیه پیشنهاد داده شبه نظامیان در این منطقه را خلع سلاح کند و این منطقه را تحت کنترل خود درآورد. اما تهران و دمشق معتقدند این وضعیت به منافعشان در سوریه پس از جنگ لطمه وارد خواهد کرد.
به گزارش روزنامه کامرسانت، ترکیه در صدد است طی مذاکرات سوچی نقشه راهی برای حل مسئله ادلب ارائه دهد. بر پایه این گزارش، رئیس جمهور ترکیه طی مذاکرات اخیر با همتای روسش صراحتاً هشدار داد حمله به ادلب به توافقهای آستانه پایان خواهد داد. کامرسانت می نویسد موسکو برای اتحاد با آنکارا ارزش قائل و در پی مصالحه است. رئیس جمهور ترکیه یک شنبه اعلام کرد رهبران روسیه، فرانسه و آلمان برای بررسی اوضاع سوریه اوایل سپتامبر در آنکارا گرد هم خواهند آمد. آنا رایسکه.